أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز یک سوالی رو در پایان بحث مطرح کردیم و اون که آیا عذاب برای مکذبین و یا برای کسانی که احیانا جاهلند و تکذیب هم نمی کنند، میگن واقعا نمیدونی. در این که به این گروه کافر گفته میشه ظاهرا شبهه‌ای نیست و کافر کسیست که جهل به خدا داره، حالا سوا اون کانه که مکذب باشه یا نباشه، صرف عدم اقرار به پیامبر و به طریق اولا به خداوند، این بحثش همون کافر میشه. حالا یا خدا رو قبول نداره یا میگه نمیدونم، دلیل ندارم، یا پیامبر رو اصلا بالکل جاهله، ممکنه حتی جهل مرکب داشته باشه، یا در معاد، ممکنه به معاد و به قیامت که دیروز اشاره کردم بین اینها فرق بذاریم. اما حالا آیا اگر یک کسی جاهله ولی مکذب نیست، این هم عذاب براش مقرره؟ از یک سری آیات برمیاد که خب این عذاب برای مکذبینه، اما خب اثبات شیء که نفی ما ادا که نمی کنه، یعنی اینجوری نیست که چون در این آیه گفته ویل یومئذ للمکذبین پس بگیم غیر مکذبین ولو کافر باشن عذاب ندارن، نه، این عذاب برای مکذبینه. اما خب برای کفار یه عذاب دیگه جای خودش مقرر. اما مرحوم آقای طباطبایی در ذیل یکی از آیات سوره مائده که ظاهراً دو بار هم تکرار شده، والذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، این آیه در سوره مائده یه بار، سوره یه بار آیه 10، یه بارم آیه 86 تکرار شده، منتها در آیه 10ش یه آیه هم قبلش وجود داره، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم، بعد میفرماید والذین کفروا و کذبوا با آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. ایشون مرحوم آقای طباطبایی اونجا میفرماید که در رابطه با مکذبین عذاب ثابت، در رابطه با کسانی هم که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن مغفرت و اجر عظیم ثابت، اما بین اینها گروه هایی هم مؤمنین غیر عامل و کافرین غیر مکذب، ما کسایی داریم کافرن اما مکذب نیستن و کسانی داریم که ایمان میارن ولی عمل صالح انجام نمیدن. اینها وضعیتشون چیه؟ در رابطه با اینها ایشون میگه ادله ابهام داره و ما نمیدونم. در اونجا در تفسیر المیزان جلد 5 صفحه 238 این نکته رو ایشون اشاره میکنه. حالا ما در رابطه با عمل و ایمان قبلا حرف زدی، قولی هم امام داشتن بهشت و جنت اعتقاد، بهشت و جنت اعمال و ملکات. اما الان در موضوع خودمون، اون کسی که خفر داره قبولم نداره ولی مکذب هم نیست، این واقعا به ادله کافی نرسیده و تکذیب نمی کنه حالا آیات رو یا یوم الدین رو، اینها رو ممکنه همین صحبت های طباطبایی رو بشه راجبشون گرفت که نمیدونیم از ادله چیزی بر نمیاد و این مواردی که گفته شده برای مکذبینه، یعنی بر کسانی است که در مقام تکذیب بر بیان. بس البته به نظرم هنوز محتاج تأمل و دقت بیشتری است. حالا این مقدار از قول مرحوم آقای طباطبایی باشه، اما اونیست که بحث ما رو در اینجا راحت میکنه به تعبیر عرب ها والذی یسحل الخط، اینه این آی عذاب هایی که اینجاست بر مکذبینه. حالا جای دیگه آیا در رابطه با غیر مکذبین کافر عذابی مقرر شده، اونو باید جای خودش بررسی کرد، محتاج یه تتبع بیشتری در اقوال مفسرین و متکلمین و بعضن فقها در این مسئله است. بعد آیه می فرماید که خب ویلون یوم ایزن للمکذبین، اینها کیند؟ توضیح میده اینها الذین یکذبون به یوم الدین، اینها کسانی هستن که یوم الدین رو تکذیب میکنن. در رابطه با یوم خوب و فستر صحبت کردی، اما در رابطه با دین هم سابقا در سوره کافرون حرف زدیم. فاصله تون افتاده اشاره بکنم، این که دین خود لغتش از چه مصدری برآمده باشه محل اختلافه. یه عده گفتن دین از معنای جزاست، مثلا دانه یعنی جزا دادن، و به همین حسابم دین خود لغتاً یعنی جزا، و مالک یوم الدین همیشه مالک روز جزا. حالا جزا با حساب هم قرینه یه روایتی از امام باقر که یوم الدین یعنی یوم الحساب، لذا مالک یوم الدین که هر روز در سوره هم میخونید یا جای دیگه، هر جا یوم الدین اومد این به معنای روز جزاست، یعنی روز قیامت. لکن مرحوم آقای مصطفی و شاید به یه بیانی راغب در اینجا، اینها اصلا میگن دین از ریشه خضوع و خشوعه. اگر کسی در برابر یک برنامه خضوع داره این اش میگن دانه، پس یعنی خضوع، تسلیم، خشوع در برابر یک برنامه، در برابر یک دستور، در برابر یک مقررات، این میشه دین. منطقه دین اسم مصدر میشه، یعنی خضوع در برابر این. سابقا فرق بین مصدر و اسم مصدر و اینها رو گذاشتیم دیگه، مجدد وارد توضیحش نمیشی اینجا. مرحوم آقای مصطفی با این حساب میگه دین عبارت هست از اسم مصدر، یعنی انقیاد در برابر مقررات الهی. پس میشه منقاد بودن در برابر دستورات الهی، میشه دین. به به نظر میرسه این شاید با اون معنای متبادلی که ما از دین داریم نیست. دین عبارت است از آن چه در برابر آن منقاد هستیم یا باید باشیم. یعنی نباید اگه میخواییم اینجا بگیریم به عنوان اسم مصدر بگیریم، باید بگیم مصدری که به معنای مفعوله، یعنی اون مقرراتی که غایت الخضوع در برابر آن است، اون میشه دین. ایشون گفته خضوع در برابر مقررات دینه، در حالی که اون معنایی که ما ازش کنه به ذهنمون میاد، دین عبارت از اون مقرراتی که ما در برابرش غایت الخضوع رو باید داشته باشیم. ازا به نظر من میرسه با اینکه خیلی از لغوی ها هم گفتن و خواستن اینجا بگن این اسم مصدره، شاید اگر بگیم مصدر به معنای مفعوله که خب متعارف به مصدر به معنای مفعول، این بهتره. اما اینها طبیعتا میگن یوم الدین، اگر برگردیم به حرف اونها، یعنی دین رو بگیم انقیاد، نه تعلیقی ما رو بذارید کنار، ما گفتیم یعنی اسم مفعول، نه اونا بگن اسم مصدری حساب بکنیم. میگن یوم الدین یعنی روز ظهور اون حقیقت انقیاد. روز دین، یوم الدین یعنی روزی که اون انقیاد ظاهر میشه، یعنی همه در برابر او منقاد میشن، همه در برابر او سرسپرده میشن، دیگه کسی در برابر او هیچ نحوه گردنکشی سرکشی نداره. پس روز انقیاد محض، همون روزی که گفتش لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، همه اون روز میگن خودشه دیگه، که خودش هم جواب خودشو میده. به من الملک اليوم جواب میده، ایشکی که جواب نمیده، خودش خداوند جواب میده. لله الواحد القهار، یا فمن الملک، بله فلله لمن الملک اليوم، یا در آیه دیگه میفهمد الملک یوم اذن لله یحکم بینهم، الملک یوم اذن لله، اون روز ملک در اختیار اوست، اون روز همه چی در کف اراده اوست. به این بیان مالک یوم الدین یعنی مالک روزی که اون روز روز انقیاد محضه. کنان و کذب و یوم الدین یعنی ما اون روزی که روز انقیاد محض بود رو انکار میکردیم. یا و این علیک اللعنه الی یوم الدین، دوباره تا اون روزی که دیگه نمیتونی سرکشی کنی. به شیطان میگه تو لعنت برات هست تا اون روزی که در حقیقت دیگه نمیتونی سرکشی کنی، نمیتونی تخلف بکنی، تناسباتی هم پیدا بکنی. این بیانیست که مرحوم آقای مصطفی داره، گفتم یه راغب هم گرایش در مفردات به این داره که این مطلب رو پذیرفته. این دو معنا، پس یه معنا که شاید میگن دین به معنای جزاست و یوم الدین این روز جزا. گروه دوم میگن دین به معنای خضوع و خشوع و لذا یوم الدین این روز خشوع، قیامت روز خشوع، روز خضوع، روز گردنکشی نیست، روز دیگه محاسبه است، همه اونجا می ایستن و کسی از خودش چیزی نداره. آل قریشی در قاموس ایشون میخواسته جمعی بکنه، میگه در قرآن یه جاهای دین به کار رفته به معنای همین خضوع و خشوع و همین در حقیقت تواضع مثل آیه امیر شاهد امرت و ان اعبد الله مخلصا له الدین. مخلصا له الدین یعنی له الدین، له الخضوع، له الخشوع. این که اخلاص داریم و برای او دین است، این یعنی برای او خضوع است، خشوع است، ما خاضع در مقابل او هستیم، برای او تسلیم است. میگه این جایی که مخلصن له الدین به کار رفته، اینها همش یعنی مخلصن له الخضوع. یه جایی هم به معنای حساب و کتاب و جزا به کار رفته، مثلا انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. ان الدین یعنی جزا واقع میشه، روز حساب تردیدی درش نیست. انهم یرونه بعیدا و نحن نراه قریبا، نزدیک میاد. همین هست، هست، تردیدی نکن. یه جای سومی هم در معنای قانون و شریعت به کار رفته، مثل لا اکراه فی الدین، یا مثل آیه شریفه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، یا حتی میگه در داستان حضرت یوسف وقتی که در بار یوسف اون سواع ملک رو پیدا کردن، برادران گفتن چی؟ گفتن آقا این داداشه رو بگیر، این رها کن. اون جوابی که میگن اونایی که اومدن میگن ما کانل یعخوز اخافی دین الملک، یه در شریعت و قانون ملک نمیتونیم برادر رو جا برادر بگیریم، این دین دوباره برای قانونه. میگه معنا نداره، ایشون دزدی کرده. حالا کسی رو واضحه کن وزر اخرا، نمیشه گناه گردن کسی دیگه انداخته. این که ولا و ما کانل یعخوزه اخافی دین ملک یعنی قانون، یه تو قانون ما نمیشه کسی رو جا کسی دیگه گرفت، همون که تخلف کرده رو باید دراز کرد. خب این بیان است که ایشون داره بیان جمعش کرده، گفته سه تا مستعملون فیه داره. حالا اگر احیانا ما برگردیم به حرف آقای مصطفی، میتونیم بگیم که دین گاهی به معنای اسم مصدری به کار میره، یعنی غایت الخضوع، گاهی به معنای اسم مفعولی به کار میره، یعنی مقرراتی که باید در برابرش غایت الخضوع داشت. و لذا اون جایی که اومده گفته امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین، یعنی تواضع. اونی که گفته ان الدین لواقع، یعنی تواضع. یوم الدین یعنی روز تواضع، روز خضوع. دین واقع میشه، یعنی خضوع و خشوع واقع میشه، همه گردن کشی ها کنار میره. اون جایی که اما مثل دین ملکه یا لا اکراه فی الدین، اون به معنای اسم مفعولی به کار رفته. لزومی نداره از دو تا مبدع بگیریم که بگیم سه اسم سه معنا داریم، نه، بگیم در قرآن در دو معنا به کار رفته، یکی دین به معنای اسم مفعولی، یکی دین به معنای که اسم مصدری، هر دوش هم به یک مبدع بر میگرده، به معنای خضوع و خشوع در برابر مقررات. خب حالا این از این تمام. اما حالا کی گفته یوم الدین یعنی یوم قیامت؟ یوم الدین رو چرا باید یوم قیامت به حساب بیاری؟ سارن بهترین شاهدش که ابهام رو برمیداره سوره انفطاره. در سوره انفطار میفرماید که کلا بل تکذبون یوم الدین، میگه یه گروهی هستند که شما باشید که اینها به دین تکذیب میکنید. خب تا اینجا به یوم الدین نمیدونیم چیه. کلا بل تکذبون به دین، شما به دین تکذیب میکنید. حالا بریم جلو میرسیم. و این علیکم لحافظین، ولی یک گروهی هستن که مراقب شما. چرا من کاتبین، یک گروهی که مراقبن، اینها کریمن و زمنن لغت به لغت رو می نویسن. یعلمون ما تفعلون، می دونن چه کار میکنید. این العبرار لفی نعیم و این الفجار لفی جهیم یسلونها ها یومگره نداره داره یوم الدین. یوم الدین اونها رو آویزون میکنن. اصلاح گفتیم یعنی بر آتش گرفتن، سهل یعنی انداختن در آتش، اما نه جوری که به کف برسی، نه جوری که بالا بیایی، اما رو شعله، مثل این که کباب میکنن. پس یسلون ها چی یوم الدین. و از اون طرف هم که میدونیم اصلا یسلا سعیرا یا اصولورا یا جای دیگه که یسلا ها النار لا یسلا ها الا الاشقا، این ها برای همش در قیامته. لذا سوره انفطار خیلی از جاهایش که یوم الدینش دیگه به دلالت واضحه روز قیامته و ما هم انها به قائلین، ما ازشون هم زنن پنهان نیستیم، همه چیشون رو میدونیم، نمیتونن چیزی رو پنهان کنن. گو یا ویلتن آمال هازل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همه چی توش هست، همه چی ریزکاریارم توش سر. خب این هم عجیب. نکته دیگه ای که هست، حضرت امام در کتاب آداب و صلات صفحه 272 ایشون میگن یوم الدین یعنی روز جمع، و از این باب به قیامت میگن یوم الدین که اونجا همه چی تجمیع میشه. البته ایشون نمیخواد بگه که معنای دین جمعه، بلکه میفرمایند که یوم الدین یعنی قیامت، و مالک یوم الدین مالک همه روزها هست. وقتی گفتیم یوم الدین یعنی قیامت، حالا کسی که مالک قیامت هست، مالک غیر قیامت هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه قیامت روز جمعه، همه در قیامت جمع میشه. به بیانی که ایشون اشاره دارن و البته جای خودشم گفته، خب ما در قوس نزولی هستیم و قوس صعودی، از بالا تجلیات شروع میشه، به سمت پایین میاد، به کف عالم امکان میرسه که همین اسفل سافلین سم مرددنا و اسفل سافلین، بعد دوباره موجودات شروع میکنن در قوس نزول، در قوس صعود بالا رفتن. اینجا امام نکته‌ای دارن، می‌فرمایند که وقتی پایین میان، هر مرتبه‌ای که از مقام بالا به سمت پایین میاد، حالا تعبیری که عرفا دارن اینجا از هاهوت شروع میکنه، میاد به لاهوت، بعد از لاهوت به جبروت، بعد از جبروت به ملکوت، بعد به عالم ملک و ناسوت میرسه، همینجور هر مرتبهی که پایین میاد این تعینات جدیدی پیدا میکنه و این تعینات حجابهای جدیدی ایجاد میکنه. بعد تعبیر میکنم که شاید این سماوات سبع و عرضین سبع هم همینه که این خیلی زمین نسبت به ما فوقه. خب قبلا هم گفته بودیم تو بیان اینه که عالم ملک به نسبت ملکوت عرض او سماه، و خود این عالم ملکوت به نسبت عالم جبروت عرض دوباره او سماه. هر عالمی نسبت به عالم مادون خودش سماه، به نسبت به عالم مافوق خودش عرض. پس این که سماوات سبع و عرضین سبع میاد، این عوالمی است که عرفا تنزیل میکنن. اون وقتی نکتم هست که این که در مسئله گفتیم به این که اون جاییست که در سبع در زمین هفتمه، زیر زمین هفتمه، یعنی در حقیقت کف عالم ماده است که در اونجا ابعد اماکن از ذات مبارک روحی میشه. خب حالا این به سمت پایین میاد، هر چه پایین میاد یه حجابی بر حجابهاش بسته میشه، یه تعین جدیدی پدید میاد که این تعین جدید حجاب جدید درست میکنه. بعد دوباره شروع میکنه به سمت بالا رفتن، انا لله انا الیه راجعون، برمیگرده به سمت بالا. این که به سمت بالا میگرده شروع میکنه رجعت میکنه، بالا میره، اینقدر میرن تا روز قیامت که اون نفخه دمیده میشه، ازا نغرف ناغور، یا در اون روزی که سور اسرافیل میدمه، اونجا همه سعر من فی السماوات و من فی الارض، همه بیهوش میشه. بیهوش میشه نمیشه، یعنی همه تعینات میره کنار. به این جهت بهش میگن یوم الدین، یعنی روزی که همه اونجا جمع میشن. جمع یعنی چی؟ یعنی همه تعینات میره کنار. بعد میگه مالک اون روز به طریق اولا مالک همه است، چون مفرقات همش در عالم جمع موجوده، ولی زمان وقتی میگه مالک یوم الدین یعنی مالک همه چی. درسته اشاره به یوم الدین داره، ولی هر که مالک یوم الجمع باشه، مالک غیر یوم الجمع هم هست. و اون چیه؟ اون روز، اون روز است که یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یوم اذن لله. همه اونجا هستی، چی از خودشون ندارن و تموم میشه. خب این هم تمام. آیه بعدی می فرماید و ما یکذب بهی الا کل معتد اثیم. لغت یکذب رو که گفته بودیم تکذیب و موارد، و اما معتد لغت عدو به معنای تجاوزه، تجاوز به حقوق دیگران رو شنگن عدو. عدو هم چون در حقیقت متجاوزه روش میگن عدو، یعنی به حقوق شما تعدی میکنه. و من یتعد حدود الله، چون در حقیقت وارد محدوده و حد الهی میشه، فاولئک هم الظالمون. یا و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، نفس خودش رو ظلم میکنه. کسی که از حد خارج میشه، از حدود الهی متجاوز میکنه. یکی از لغت هاستم که ازش هست سرعت خارج از حد رو هم بهش میگن عدو، دویدن بهش میگن عدو. چرا؟ چون طرف از حد متعارف تجاوز میکنه، متعارف مردم راه میرن، این تندتر از حد گام بر میداره. یه لغت دیگه هم ازش هست عدوه. در قرآن یه آیه سنگ بدر میگه یادتون بیاد فیز انتون بالعدوت دنیا و هم بالعدوت وصفا و رکب اسفل منکم. رکب اشاره کردن کاروان، میگه کاروانی که اموال رو میبرد که خیلی دور بود، شما وقتی رفتید جنگ شما پایین بودید اونا بالا بودن. ادوه رو لغتن معنا کردن به معنی کناره، ترانه، اما مرحوم آقای مصطفی خوب معنا میکنه، میگه ادوه اون جاییه که ازش حمله و تجاوز شروع میشه، به معنای ترانه نیست. ادوه اون نقطه ایست که از اونجا حمله رو شروع میکنند، از اونجا تجاوز رو شروع میکنند. لذا میگه یادتون بیاد در جنگ بعد که شما در ادوه پایین بودید، این نقطه ای که میخواستید جنگ کنید پایین بود، اونا ادوه وسوا بودن، اون وقت میخواستید با هم به جنگید، همه تون هم ترسیده بودید، کسی هم احتمال پیروزی نمیداد، ما اومدیم و کمک کردیم و پیروز. یا آیم داریم که توش لغت مثبت به کار رفته، مثل بسیاری از موارد اینجا رو دیگه از باب تشابه گرفتند که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی به مثل ما اعتدوا علیکم، این که اگر کسی به شما تجاوز کرد شما هم تجاوز کنید، این موارد است که گفتیم از باب شباهت تشبیه، مثل و مکر و مکر الله، یا از این مواردی که توش هست که اینم درش به کار میره. پس اینم از معتقد. اما لغت اسم به معنای اصلش کندی و تأخیره. بعضی هم البته گفتن که معناش به معنای گناهه، حالا در رابطه با اینکه اسم چه باشد امروز زودتر هم تحصیل بکنیم، ایدی نداره.